بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتید.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، سلام به شما، وقت شما بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. من حمید عبیری هستم، به اتفاق دوستان و همکاران خوب و پرتلاشم با شما خواهم بود در حدود 60 دقیقه پیش رو با بدون خط خوردگی و با این عناوین و موضوعات. رونمایی از موشک کم نظیر هایپرسونیک نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با نام فتاح. فصل جدید روابط تهران ریاض با بازگشایی سفارتخانه، سرکنسولگری و نمایندگی کشورمان در سازمان همکاری اسلامی در عربستان سعودی. بررسی لایحه دو فوریتی حجاب و عفاف در مجلس شورای اسلامی. و طولانی شدن جنگ اوکراین، منافع برای کدام گروه ها؟ مثل همیشه 30,035 سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شما خوبان هست. منتظریم که نگاه، نظر، پیشنهاد و انتقادی اگر دارید از طریق این سامانه با ما در میون بذارید و مطرح بکنید. ضمن این که به سوال پیامکی امشب بدون خط خوردگی هم پاسخ بدید. امشب از شما خواستیم به ما بفرمایید به اعتقاد شما توانمندی های دفاعی جدید ایران در چه بستری به اقتدار کشور ضریب میده. گزینه یک، تأکید بر دانش بومی. گزینه دو، تقویت نقش جوانان. فقط کافیه که عدد گزینه مورد نظرتون رو از طریق 30,035 برای ما ارسال کنید. ۱۹:۳۰ است به وقت ایران، تهران و رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردگی. لطفاً با اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب کنار ما باشید.
گفتگوی ویژه بدون خط خوردگی.
در خصوص رونمایی از موشک کم نظیر هایپرسونیک نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با نام فتاح، قرار هست گفتگو بکنم با جناب آقای اسماعیل کوثری، نماینده محترم مجلس و کارشناس مسائل سیاسی. آقای کوثری سلام به شما، وقت بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
من هم خدمت شما و همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم و در خدمت شما با این برنامه هستم.
زنده باشید، متشکرم. آقای کوثری اگر موافق باشید یه بخشی از صحبت‌های سردار حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه رو بشنویم، برگردیم و خدمتتون باشیم.
در خدمت شما.
موشک ملاحظه می‌فرمایید از دو بخش عمده تشکیل شده. قسمت اول این چیزی که ملاحظه می‌کنید در واقع بخش موتور مرحله اول هست که موقعی که موشک شلیک میشه تا منطقه هدف میرسه، موتور مرحله اول، پیشتان مرحله اول جدا میشه و این چیزی که در مقابل ملاحظه میکنید یک موشک کاملیه، هم موتور داره، پیشتان داره، هم هدایت کنترل داره، هم سرجنگی داره و توسط این پیشرانی که در مقابل به صورت کروی هست که فیلم تست استاتیک و زمینی اون رو ملاحظه کردید، در واقع در محدوده‌ای که پیش بینی شده در چند صد کیلومتری هدف روشن میشه و حسن این سامانه این هست که دارای نازل متحرکه، یعنی ما میتوانیم در هر لحظه بردار تراس رو کنترل بکنیم و در جهات مختلف بهش فرمان بدیم. موقعی که این کار انجام میشه، موشک در بالای جو در حرکت سمتی به چپ و راست، بالا و پایین، حرکت دورانی و یا ترکیبی میتونه داشته باشه. قادر هستیم در فاصله 1400 کیلومتری هر هدفی رو که اراده بکنیم به حول قوه الهی دقیق اون رو مورد اصابت قرار بدیم و هیچ گونه هماورد و سامانه که بتواند با این مقابله بکنه وجود نداره.
بسیار متشکرم آقای کوثری.
بله من
میفرمایید که حالا چون ظرفیت های این موشک رو از زبان سردار حاجی زاده شنیدیم، میفرمایید که در راهبرد های نظامی و دفاعی کشور چطور بازدارندگی رو تقویت میکنه این محصول جدید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام به ارواح پاک شهدا، خصوصا شهدای 15 خرداد و سالگرد حضرت امام که پشت سر گذاشتیم. ببینین، خب این موشک بالاخره همونجوری که توضیح دادن سردار حاجی زاده، یه موشک منحصر به فرده که بالاخره با دست توانا و فکر عزیزان و جوانان دانشمند عزیز ما با تجربه بسیار بالایی که ما در 8 ساله دفاع مقدس و خصوصا بعد از اون باید به این پشت سر گذاشتیم و بر اساس نیازهایی که بالاخره کشور ما نیاز داره برای یک حرکت به صلاح بازدارندگی، برای اینکه دشمنان بدونن، خب ما دشمنای قسم خورده بالاخره باید بگیم چندین ساله داریم.
بله.
لذا این هستش که بر این اساس خب ما باید به دسترسی به یک سلاحایی رو پیدا بکنیم که واقعا دشمن نتونه در مقابلش بالاخره به راحتی بخواد مقابله بکنه، چون ما باید به روز باشیم و در نهایت با شناختی که از سلاح‌ها و از کنمشون ضد موشک‌های به صلاح دشمن داریم، این هستش که در این اساس باید بگیم که خب موشک به صلاح ساخته شده. اولا با سوخت جامد هستش. خب این سوخت جامد خیلی محاسنهای بسیار زیادی داره. اینا اگر مایع بود شاید به صلاح خیلی به صلاح آنچنان مثلا اثرگذار نبود، اما موقعی که جامد میشه میتونه در دراز مدت ما از اینها استفاده بکنیم و در زمانی که نیاز داریم بلا فاصله بتونیم ازش استفاده بکنیم. عرض کنم ایشون سرعت بسیار بالایی که خب باید بگیم براش پیش بینی شده 13 تا 14 ماه هستش که باید بگیم این سرعت بسیار بسیار بالا هستش که هر موشکی یعنی هر سلاح ضد موشکی که بخوان به کار بگیرن به این راحتی نیستش. و در نهایت مانوری که توضیح دادن، مانورش به سلام مختلفی که داره، این هستش که بسیار میتونه اثرگذار باشه و در از فرار بکنه از سلاحایی که بر علیهش به کار گرفته میشه تا اینکه راحت بتونه خودشو به هدف برسونه و در موقع رسوندن به هدف اونجا هم باز با یک سری ابتکاراتی که در این کلاهکش دیدن بتونن مثلا به راحتی عرض کنم شما به هدف برسونن. و در نهایت این هستش که باید بگیم از یک بازدارندگی بسیار بسیار بالایی برخورداره و به لطف خدا باید بگیم که این توانمندی رو توسط عزیزان دانشمند خودمون باید بگیم که به دست آوردن و انشالله قطعا به مراتب از این هم بالاتر ما در آینده باید بگیم که به صلاح رونمایی خواهیم.
انشالله. آقای کوثری، این قدرت دفاعی ایران چه پیامی رو داره به جهان مخابره میکنه؟
اولا به دشمنان خودمون این پیام داره که بالاخره اونها دست از پا خطا نکنن، که اگر این کار رو انجام بدن دیگه خودشون توانمندی های ما رو در عمل دیدن و اذعان کردن و اعتراف کردن. دوم، برای کشورهایی که با ما دوست هستن و همسایه هستن ما اعلام به صلاح اینو داریم میکنیم که بالاخره ما در اصل میتونیم همه کشورها در منطقه از این توانمندی ها بهره ببرن و در نهایت این باید باشه که به صلاح ما متکی به کشورهای زیاده خواه و از کنم به شما مستکبر نباشیم و صهیونیست ها هم بدونن که این چنین نباشه که هر چند وقت یه بار خیال بکنن بیان یه عرض اندامی بکنن و خیال بکنن که میتونن کاری انجام بدن. قطعا بدونن که اگر دست از پا خطا بکنن به ضرر خودشون و ساقط شدن رژیم اشغالگر قدس هست.
بسیار متشکرم از شما،
سلامت باشین،
وقت شما بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
زنده باشید. در خصوص رونمایی از موشک کم نظیر هایپرسونیک نیروی هوافضای سپاه و با رویکرد تأثیرات این موشک در راهبرد بازدارنده کشور گفتگو کردم با جناب آقای اسماعیل کوسری، نماینده محترم مجلس و کارشناس مسائل سیاسی. قبل از این که بریم سراغ بخش دوم این گفتگو با موضوع رونمایی از موشک کم نظیر هایپرسونیک نیروی هوافضای سپاه، عرض بکنم که سوال پیامکی ما از شما این بود که بفرمایید به اعتقاد شما توانمندی های دفاعی جدید ایران در چه بستری به اقتدار کشور ضریب میده. 1. تأکید به دانش بومی. 2. تقویت نقش جوانان. فقط کافیه که عدد گزینه مورد نظرتون رو برای ما بفرستید به 30,010,35 سامانه پیام کوتاهمون. اما در بخش دوم این گفتگو قرار هست که در خصوص افزایش سطح دستاوردهای نظامی ایران در جهان گفتگو بکنیم با جناب آقای عباس حاجی نجاری، کارشناس مسائل سیاسی. آقای حاجی نجاری سلام به شما، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت عزیزانی و شنوندگان عزیز رادیو، خدمتون هستم.
زنده باشید. آقای حاجی نجاری، الان چه کشورهای این تکنولوژی رو در اختیار دارن و ما با توان بومی چطور تونستیم به این سطح برسیم؟
4 کشور الان این توانمندی رو دارن: چین، روسیه، کره شمالی و آمریکا.
بله.
این قابلیت و توانمندی رو دارن و البته میدونید این سلاح‌های پیچیده به گونه ای نیست که حتی کشورهای دارای این توانمندی اون رو به کشورهای اقباری خودشون هم واگذار بکنن. چرا؟ چون طبعا میتونه برای خود اونا هم در آینده تهدید باشه. به همین دلیل در واقع کاری که در ایران صورت گرفته متکی بر دانش و تلاش‌های خود دانشمندان ما، جوانانی که در طول تاریخ انقلاب چه در دوران دفاع مقدس و چه بعد از اون تونستن قابلیت ها و توانمندی های خودشون رو چه در عرصه علمی و چه در میدان عمل نشون بدن.
بله.
ما در واقع این موشک رو تلفیق این تلاش عمل در میدان و اون فناوری های پیشرفته میدونیم و اون متکی بر اراده است که بالاخره در شرایط تحریم، ببینید ما این بحث رو باید در شرایط اوج تحریم های اقتصادی و سیاسی ایران ببینیم و اوج تحریم های نظامی. چرا؟ چون این بعد نظامی بیشتر از سایر ابعاد تحت فشار و تحریم های دشمنان بود و ما در واقع نشون داد توی این طول تاریخ انقلاب هرگاه اراده کردیم تونستیم در واقع اون درهای بسته رو باز کنیم که خود این موشک و تولیدش یکی از اون ابعادی که نشون دهنده اون ظرفیت و قابلیت های دانشمندان جوان ماست که تونستن این رو به عرصه عمل برسونن.
و این که آقای حاجی نجاری، واکنش آمریکا به رونمایی از این موشک در چه بستری قابل تحلیل هست؟
ببینید الان ما یه تحیر رو داریم میبینیم از سوی آنها. از صهیونیست‌ها بلافاصله اومدن اندازه گرفتن، گفتن این دستیسه 36 ثانیه، یعنی کمتر از 5 5 دقیقه یا 6 دقیقه میرسه به هدفش در سرزمین‌های اشغالی. ولی طبعا آمریکایی‌ها با یه ملاحظات بیشتری به این پدیده‌ها نگاه می‌کنن، چون به هر صورت با توجه به نوع سیاست‌ها و راهبردهای آنها اعتراف به این قابلیت ایران یعنی اعتراف به شکست تحریم‌ها. آنها خب طبعا بر خیلی جا پرهیز دارن از اینکه بخوان به نوعی این واقعیت ها رو در واقع اعتراف کنن. ولی تو روند گذشته که شما نگاه کنید، عمدتا کشورهای اروپایی و غربی تلاش کردن با ایران هراسی و الغایی که ایران دنبال تولید موشک های بالستیک یا به نوعی قطعنامه های سازمان ملل رو نادیده بگیره، به نوعی تلاش کنن فضای سیاسی علیه ایران رو سنگین بکنن یا به زعم خودشون بخوان برن حرکت به سمت محکومیت ما. ولی خود این تولید موشک و موشک‌های از این دست، خب ما قبلا دو هفته قبلا در واقع تست موشک خرمشهر رو داشتیم، اینها در واقع پیام‌های روشنی است برای دشمنان نظام اسلامی که وقتی میخوان در موردان فکر کنن، برنامه‌ریزی کنن، در محاسباتش اینها رو بگنجونن، ما رو تهدید نظامی نکنن.
بله،
چون تهدید نظامی نتیجه طبیعیش در واقع واکنش های مقابله، و ما نشون دادیم که عملا هم ارادش رو داریم، در طول سالهای پس از انقلاب با بارها اینا اراده ما رو تجربه کردن. شما پادگان آمریکا که در عین الاسد بزرگترین پایگاه آمریکایی در خارج از سرزمین این کشور رو بود، شدید آماج موشک های ما قرار گرفت که موشک های چند نسل قبل از این نسل هایپرسونیکی که در قبال اون هیچ پدافند هوایی آمریکایی تو اون منطقه نتونه تو ما کنششون بده.
ماله.
و 13 قرش 13 تا موشک در واقع این پادگان رو لرزوند. خب این اراده ماست. یا اون زمانی که ما پهپادهای آمریکایی رو در بالای خلیج فارس دادیم و ترامپ تهدید کرد که ایران رو میزنه، وقتی نظامیان آمریکایی به ترامپ گفتن تو اگر بخوای ایران رو بزنی باید برای 10,000 کشته آمریکایی آماده باشی، ایران اون زمان خب آمریکایی‌ها در 300 نقطه در اطراف ایران پایگاه داشتن و پراکنده بودن، خب الان خیلی‌هاشو جمع کردن رفتن. همون موقع نظامیان آمریکا تو جلسه پنتاگون به ترامپ گفتن تو اگر ایران رو هدف قرار بدی باید برای 10,000 کشته آمریکایی آماده باشی، آیا آماده ای؟ چون ایران نشون داده بود هم قابلیت رو داره و هم توان این رو داره که مقابله بکنه، و این در واقع محصول یافته ها و دستاورد های ارزشمند دانشمندان ایرانی است بدون اتکا به هیچ قدرت و یا کشور خارجی.
و چقدر این موضوع رو در تقویت اقتدار ملی چه در سطح منطقه و چه در سطح بین المللی مؤثر میدونید؟
خب به طور طبیعی وقتی که این ظرفیت و قابلیت دفاعی ایران رو افزایش بده خودش یک بازدارنده تهدیده.
بله.
من یه نکته رو میخوام اشاره کنم که این موشک ها با توجه به سیاست های و راهبرد هایی که نظام جمهوری اسلامی ایران داره در رعایت کشورهای منطقه همجوار در روند صلح‌آمیز ایران در واقع در کنار اون اقتدار یه پیام صلح و اقتدار است که در واقع یک کشور اسلامی رو نشون میده به این قدرت و عظمت رسیده، و این میتونه برای همه کشورهای اسلامی هم الگو باشه و هم نقطه اتکا باشه. شما ببینید تأثیر همین اقتدار دفاعی ایران در سالهای اخیر تأثیرش چی شده؟ گرایش کشورهای منطقه به سمت ایران.
بله.
اونا احساس کنن که آمریکایی ها دیگه نمیتونن امنیت اون رو تامین کنن. اونا میگن اگر آمریکا میتونست از خودش حفاظت کنه، یعنی در واقع از اینا حفاظت کنه، از خودش حفاظت میکرد. وقتی آمریکا تو اینا لحظت نتونست واکنش نشون بده، اینا فهمیدن که اگر به فرض در یک درگیری ناخواسته ای هم بخوان تو منطقه وارد بشن، آمریکا حاضر نیست برای اینا هزینه کنه. پس چه بهتر بودن بیان رفتارهای صلح‌آمیز داشته باشن، تقویت روابط داشته باشن.
بله.
و من میخوام بگم محصول این اقتدار افزایش صلح در منطقه، افزایش همگرایی در منطقه و بهبود روابط کشورهای منطقه.
خیلی ممنونم از شما آقای حاجی نجاری، شبتون بخیر و خدا نگهدارتون. زنده باشید. متشکرم. در خصوص رونمایی از موشک کم نظیر هایپرسونیک نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب به نام فتاح گفتگو کردم. با جناب آقای عباس حاجی نجاری، کارشناس مسائل سیاسی. حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، در مراسم رونمایی از ابر موشک هایپرسونیک فتح که صبح امروز در ستاد نیروی هوافضای سپاه برگزار شد گفت امروز روز بسیار خوبی است، زیرا شاهد دستاورد بزرگی از نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخش هوافضای سپاه هستیم. باید خداوند را سپاسگزاری کنیم به خاطر این روحیه و اقتداری که به جمهوری اسلامی ایران مرحمت کرده است. رئیس جمهور تصریح کرد آنچه این مدت ملت ما را پیش برده و علارغم خواست دشمنان گام‌های بزرگی را برداشته در پرتو ایمان و امید بوده است. امشب از شما خواستیم که به اعتقاد شما توانمندی‌های دفاعی جدید ایران در چه بستری به اقتدار کشور ضریب میده. گزینه 1 تأکید به دانش بومی، گزینه 2 تقویت نقش جوانان. منتظریم که شما هم عدد گزینه مورد نظر رو برای ما بفرستین. آقای فرجی از زنجان گفتن که گزینه 1 درسته، یعنی تأکید به دانش بومی. 919 4 رقم آخر 9646 گفتن سلام و درود به سپاه عزیز، به خدا قسم افتخار ملت هستید، ما مردم باید جشن بگیریم، به دستان شما بوسه میزنیم. 912 4 رقم آخر 5016 گفتن ما منتظر رونمایی از موشک قاره پیمای نقطه زن سوپرسونیک ایرانی هستیم تا انشالله به حول قوه الهی ترامپ شیطان پرست رو از همین تهران نابود کنیم. و 23 دقیقه است. اینجا بدون خط خوردگی رادیو گفتگو.
دستور کار بدون خط خوردگی.
بریم سراغ موضوع بعدی، بررسی لایحه دو فوریتی حجاب و عفاف در مجلس. در این خصوص می‌خوام گفتگو بکنیم با جناب آقای نقدلی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی. آقای نقدلی سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. عصر حضرت عالی و همکاران گرامیتون بخیر. عرض سلام دارم خدمت شما و ملت شریف ایران، در خدمتم.
متشکرم. بفرمایید که این طرح از طرف دولت به مجلس ارسال شده آقای نقدلی؟
خب مستحضر هستید که تقریبا بیش از 8 روز قبل ارسال شد، منتها با انتقاداتی مواجه شد. علاوه ظاهر دولت یه تغییرات دیگری درش به وجود آورده و مجددا به مجلس ارسال کرده که ظاهرا تو این هفته ای که پیش روی ماست ان شاء الله مجلس جلسه خواهد داشت در صحن علنی بناسبات و فوریت مطرح بشه.
میفرمایید که چه چکشکاری نیاز داشت این طرح؟
ببینید، عمده ایراداتی که از طرف جامعه ایمانی و مردم دغدغه‌مند، خصوصا دغدغه‌مند اخلاق و سبک زندگی ایرانی اسلامی بر این لایحه وارد بود، این بود که خیلی سست وارد شده بود و تقریبا خاصیت بازدارندگی و مقابله با کشف حجاب و هنجار شکنی رو نداشت. عمدتا یک رفع تکلیف صرف قلمداد میشد.
و این که الان این طرح قرار هست بر پایه چه فرایندی تبدیل به قانون بشه؟
علل قاعده خب چون طرح دو فوریتی خواهد بود، اگر بخواهد مر و نص آیین‌نامه قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی رعایت بشه، خب وقتی که به کلیات اون فوریت اون به تصمیم نمایندگان رسید، سه روز کاری 72 ساعت در اختیار کمیسیون تخصصی مربوطه قرار میگیره که علل قاعده یا کمیسیون قضایی یا فرهنگی یا ترکیبی از این دو کمیسیون.
بله.
و خب سریعا آنچه که نظرات نمایندگان از و نظرات کمیسیون از کار تخصصی انجام میشه و برای تصویب مجددا به صحنه علنی بازگشت داده میشه برای تصویب کلیات و جزئیات. این روند معمول طرح‌ها و لوایح دو فوریتی هستش که قاعدتا به صحنه علنی ارائه میشه.
خب در خصوص این طرح از نگاه مجلس ضرورت‌ها چیه و اینکه اصلا شما گزارش‌هایی از مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص دریافت کردید که حالا اون چکشکاری‌ها و اون تغییراتی که قرار اتفاق بیفته دقیق باشه؟
خیلی تا این ساعت مرکز پژوهش‌ها حداقل بنده که اطلاعی ندارم، یعنی قاعدتا اطلاع رسانی میکرد، یعنی توی نه از طریق کارتابله بنده نظری دادن نه از طریق اون کازیویی که به شکل فیزیکی چیزی میگذارن، اما کلیتا خب اصل ضرورت رو که هم مجلس معتقده هم بقیه قوا که واقعا در عرصه بحث عفاف و حجاب و بحث مقابله با هنجار شکنان بلخص کسانی که نظاممند و هدفمند دارند پیشتوی میکنن و هنجارهای اجتماعی را زیر پا میگذارن ضرورت داره. اما اینکه مشخصا و مصداقا مرکز پژوهش ها نسبت به نقدهایی که به این لایحه وارد شده است، مثل اون ماده یک این قانون که یا این لایحه قانونی که خیلی سست برخورد کرده، تا سه مرحله را با تذکر استرس یا یک جریمه های خیلی مختصر برخورد کرده و جای اعتراض را باز گذاشته، خیلی تا کنون نظر خاصی نرسیده.
خب آقای نقدعلی، وقتی صحبت از این میشه که یک طرحی و یا یک لایحه‌ای با قید دو فوریت قرار بررسی بشه، میفرمایید که چه روندی رو باید طی بکنه؟
من اشاره کردم در سوال قبلی که خب علل قاعده به معنی اینکه این طرح در قالب دو فوریت در صحن علنی ارائه شد، دو موافق و دو مخالف در لزوم فوریت و عدم لزوم فوریت صحبت میکنن.
بله.
بعد به رأی گذاشته میشه، اگه فوریت اون رأی آورد بلافاصله توسط هیئت رئیسی به کمیسیون تخصصی ارجاع میشه. حالا چون که عمدتاً تو این لایحه‌ای که دولت داره عمدتاً نگاه قضایی بوده است، حتی خیلی نگاه فرهنگی میتونم بگم صرف یا نزدیک به صرف بوده است، حالا یا به دو تا کمیسیون فرهنگی و قضایی اجازه داده میشه یا به یکی از این دو کمیسیون.
بله.
و ظرف 72 ساعت 3 روز کاری نظرات اون کمیسیون نسبت به کم و زیاد کردن و چکشکاری کردن و نظراتی که نمایندگان دارن اعمال میشه و مجدد برای بررسی کلیات و جزئیات به صحنه علنی ارائه میشه.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای نقدعلی.
خواهش میکنم. سلامت باشید.
وقت بخیر و خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
متشکرم. در خصوص بررسی لایحه دو فوریتی عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی گفتگو کردم با جناب آقای نقدعلی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی. از شما خواستیم بفرمایید که به اعتقاد شما توانمندی های دفاعی جدید ایران در چه بستری به اقتدار کشور ضریب میده. گزینه 1 تأکید بر دانش بومی، گزینه 2 تقویت نقش جوانان. عدد گزینه مورد نظرتون رو به 301035 لطفا برای ما پیامک کنید. ۹۹۶ ۴ رقم آخر ۸۱۰۲ معتقدند که به تقویت نقش جوانان کمک میکنه. ۹۹۱ ۷۶۳۹ معتقدند که به تقویت نقش جوانها کمک میکنه. ۹۳۶ ۴ رقم آخر ۷۲۲۵ معتقدند که به تأکید بر دانش بومی کمک میکنه. ۱۹:۲۹ است. شما هنوز همچنان شنونده برنامه بدون خط خوردگی هستید از رادیو گفتگو.
خطی ساز. بدون خط خوردگی.
فا فصل جدید روابط تهران ریاض با بازگشایی سفارتخانه سرکنسولگری و نمایندگی رسمی کشورمون در سازمان همکاری اسلامی در